الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث استصحاب برای آشنا شدن با تاریخ مسئله و کیفیت طرح مسئله، بعد از تعرض به مقداری از کلمات و اصولی، عرض شد برای آشنایی با نزدیکتر به بعضی از مواردی که در فقه اسلامی به عنوان به اصطلاح استصحاب در فقه مطرح شده، و عرض کردیم چند تا مسئله هست که در اونها مسئله استصحاب مطرحه. یکیش مسئله وجدان آب در اثناء نماز، و طبعا این مسائل عرض کردم دیروز، مشکل اساسیش اینه که هم نکته اصولی دارن هم نکته فقهی دارن، و مراد ما از نکته فقهی مطلبی است که مربوط میشه به همین باب تیمم یا خصوص فرع ما یا کلیه باب تیمم، که حالا ما در خلال روایات اون مطلب اشاره میکنیم. و اصولا خود این مسئله با قطع نظر از استصحاب هم نکته فقهی داره، یعنی تماما به خاطر استصحاب نیست. چرا؟ چون عمده ده زیادی که در کلمات عام پیدا میشه نکته رو حرمت قطع نماز میدونن، یعنی اشکالشون این است که جایز نیست قطع نماز فریضه، اشکال سر قطع نمازه. حالا ما متعرض روایاتی که در ما نحن فیه شده اونها رو به اصطلاح متعرض بشیم ببینیم که مجموعه چیه. البته ما روایاتی که داریم مختلفه و حدودا سه به اصطلاح طائفه است، انشاءالله متعرض اونها میشیم. این باب 12 از باب تیمم که در این کتاب جلد 3 صفحه 118 به بعد میشه متعرض این قسمت شد. عرض کنم که حالا فعلا یک نظر اجمالی به روایات بشه، بعد متعرض نکاتش میشه. حدیث اول باب رو از منفردات شیخ طوسی قدس الله سره در کتاب استبصار سند رو به اصطلاح کامل آورده. کراراً عرض کردیم مرحوم شیخ هم در استبصار و در تهذیب تقریبا جلد اول تماما داره توش موارد تخلف، و جلد دوم بیشترش سند رو کامل میاره. بعد ایشون دید که نیازی به این کار نیست و اون مصدر اصلی رو به اصطلاح، البته همیشه نه غالبا، اون مصدر اصلی رو ذکر کرد که تلخیص بشه در خود سند، دیگه نیازی به کل سند نباشه. اما در کتاب به اصطلاح تهذیب مخصوصا جلد یکش اینطوره، البته تمام جلد یک نیست، حالا یک شرحی داره فعلا. مثلا همین حدیث شماره 4 رو مرحوم شیخ در تهذیب اینطور ده: اخبرن شیخ، مراد شیخ مفیده، ان ابوالقاسم جعفر ابن محمد، مراد ابن قولبه، ان محمد ابن یعقوب، یعنی کلینی، اما در استفسار ابتدا کرده به اسم محمد ابن یعقوب. این ما میگیم سند کامل، تلخیص، حذف سند و ذکر مصدر. این هست در کتاب تهذیب و استفسار. حالا انشالله تعالی اگر فرصت هایی شده اینا رو یک کمی توضیح بیشتری میخواد انشالله اونجا عرض میکنم. به هر حال در کتاب استفسار با سند کامل آورده، چون در کتاب استفسار و تهذیب این سند ها میاد و نکات لطیف، یعنی نکات فنی بین معنا که خوبه انسان ببینه، لذا عرض میکنه. در کتاب استفسار نوشته اخبرن شیخ رحمه الله، این جلد 1 استفساره که نوشته اخبرن شیخ رحمه الله، معلوم میشه بعد از وفات شیخ مفید نوشته. حالا بحث در اصول گاهی کمی فواید جنبی هم عرض بکنه. اوائل جلد کتاب تهذیب وقتی نام شیخ مفید میبره ایده الله نمره دامدلوی تعبیری که زنده بوده، یعنی اوائل تهذیب رو ایده الله با در زمان حیات شیخ مفید نوشته. شیخ مفید 1413 وفاتش. اما بقیه رو باز میگه رحمه الله در همون تهذیب. اینجا هم گفته رحمه الله که معلوم میشه که از همون اوائل استبصار بعد از فوت مرحوم شیخ. اخبرنا شیخ رحمه الله انا احمد ابن محمد انا ابی، این زیاد هست در کتاب تهذیب و استبصار، انا احمد ابن محمد انا ابی. عرض کردیم این احمد ابن محمد در اینجا مراد پسر ابن الولیده، خود ابن الولید اسمش محمد ابن حسنه، پسر ایشون احمده و احتمالاً ایشون به بغداد آمده. یکی از راه‌هایی که مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید به قم میرسن اینه، شیخ مفید از پسر ابن الولید از پدرش که ابن الولید باشه. و کران عرض کردیم باز داریم مثلا شیخ صدوق میگه احمد ابن محمد انا ابی، اونجا مراد از احمد احمد ابن محمد ابن یحیی است، محمد ابن یحیی از مشایخ قوم، اونم پسرش اسمش احمده. برای از دو تا محمد هستن از بزرگان قوم که هر دو از اجلا هستن، محمد ابن حسن ابن الولید و محمد ابن یحیی عطار، هر دو پسری به نام احمد دارن. تصادفاً هر دو احمد هم توصیق نشدن جز به عنوان شیخ اجازه و مثلا مشهور بودن، پدرشون جز مشاهیر بوده و الا این دو تا پسر که احمد هستن و اصطلاحاً به هر دوشون احمد ابن محمد میگن، یکی پسر محمد ابن یحیی، یکی پسر ابن الولید. وقت علامتش هم دیگه کاملاً واضحه به خاطر طبقه. اگر شیخ مفید گفت احمد ابن محمد پسر ابن الولیده، چون صدوق خودش ابن الولید دیده است پسرش نرم، اگر صدوق گفت احمد ابن محمد مراد پسر محمد ابن یحیی است. این فرقش هم کاملا واضحه به لحاظ طبقه، خیلی روشن. عرض کردم چون زیاد آمده این مطلب در کتاب شیخ در تهذیب و جاهای دیگه، این توضیح رو دیدم در ذهن مبارکتون باشه. پس شیخ مفید، شیخ طوسی از به اسم خودش بغداد بوده، از شیخ مفید که در بغداد بوده، توسط احمد میره به قم، پسر ابن الولید ایشون میره قم، چون شیخ مفید نداره به قم سفر کرده، احتمالاً پسر ابن الولید به چیز آمده، به اسم بغداد آمده باشه. عرض کردیم که آقایون قوم بغدادی ها راه های متعددی دارن برای رسیدن به قوم، یکیش اینه که توسط شیخ مفید شده. به نظرم بعض جام شده ابن غزاری هم از این راه وارد میشه، منحصر به شیخ مفید نیست. لکن مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی در مباحث فهرستی هر جا میخوام برن قوم تأثیر میبرید، غالبا نه اینکه دائما، توسط ابن ابی جیده و اون یک واسطه هم هست، یعنی نجاشی به شیخ طوسی از ابن ابی جید، ابن ابی جید ان ابن الولید، یک واسطه. اما این دو واسطه است. چرا؟ چون شیخ طوسی توسط شیخ مفید از پسر ابن الولید، از دو تا میشه، فرقش اینه، اون قرب اسناد داره، علو اسناد و بالفعل هم علو، یعنی به هر حال معلوم میشه احمد علو اسناد داشته، احمد ببخشید ابن ابی جید. انا احمد ابن محمد انا ابی که ابن الولید باشه، انا صفار که خب مرحوم ابن الولید زیاد از مرحوم صفار نقل میکنه، خب بازم حدیث در قوم احمد و پدرش و صفار همه در قومن، انا احمد ابن محمد که ظاهرن، البته احتمالات فراوانی دارم، ظاهرن به قرینه تهذیب مراد بزنطیه، احمد ابن محمد بزنطی که این میاد باز به عراق، یعنی به بغداد و کوفه، از اینجا باز بر میگرده. ان محمد ابن مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب مستقیم از بزنطی نقل کرده، در کتاب خود تهذیب مستقیم از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی ابتدا کرده به اسم ایشان مستقیم. الان این لحظه تو ذهنم نیست، اگر آقایون این کتابا رو ببینن، این احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی طریق شیخ در فهرست و در مشیخه، الان تو ذهنم نمیاد. اون تو ذهن من الان هست که برمیگرده به قم، لکن از طریق به اصطلاح برمیگرده از طریق مرحوم احمد اشعری، تو ذهنم اینطوره. الان تو ذهن من هر دو، هم نجاشی هم شیخ هم خود کلینی، از طریق احمد اشعری به بزنطی میان. قال حدثنی محمد ابن سماعه، سماعه، حالا این دقیقا محمد ابن سماعه، این بحث سماعه های مشکلی داره، آیا این مثلا پدر حسن، حسن محمد، حالا به هر حال چون قبلش بزنطیست میشه این رو به حساب هر نحوی قبولش کرد و مشکلی نکرد. من به ذهنم این طور که از راه احمد اشعری، ان محمد ابن حمران، محمد ابن حمران بحث مفصلی داره که دیگه اگه بخوایم اینجا وارد بشیم باید چند روز دیگه کلن اصول ترک بکنیم بره جا. عرض کردیم مشکل محمد ابن حمران، مرحوم نجاشی شخصی به نام محمد ابن حمران نهدی نقل کرده و توثیق کرده، از اون طرف هم محمد ابن حمران ابن عین داریم، پسر برادر زراره، چون حمران برادر زراره است. این بحث کردن آقایون که این اونه نیست، چطور شده این یکی توثیق نداره اون یکی داره، الی آخر صحبت زیادی هست داریم. اون چه که ما سابقا عرض کردیم به ذهن ما میاد، این نهدی، حالا مرحوم نجاشی نوشته این همون پسر برادر زراره است، این و این توضیح دادیم که چون بیت زراره بیت معروفی بود و بیت سرشناس شیعه بود، یه چند نفری از این بیت مخصوصا از زمان حجاج وقتی آمد و پیگیر اینجور خاندانهایی که معروف و مشهور بوده، اینا بعضیشون رفتن به یک عشیره دیگه خودشونه، چون اساسا خودشون عرب نبودن، زراره خودش اساسا رومه، یعنی از همین منطقه کلان ترکیه است، روم مرادی و روم شرقی بسا رومانیول، اصلش از رومه و جدش هم میگن کشیش بوده اصلا، زرارت ابن عین ابن سنسن یا سنسن. به هر حال چون اساسا عرب نبودن، حتی عرب هم عوض میکن، ولاء خودشون عوض کردن. من به نظرم میاد محمد ابن حمران نهدی که نجاشی به اسم و توصیه، همون زراره است، برادر زراره، حمران برادر زراره، و این جزو مشایخ معروف شیعه است، محمد ابن حمران جزو اجلاست که نجاشی هم توصیه کرده. این نهدی بودنش به نظر من خودش جا به جا کرد نسب رو. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل تیمم ثم دخل فی الصلاة وقد کان طلب الماء فلم یقدر علیه. بله، ظاهر این عبارت همطور که از عبارت اگه یادتون باشیم، یادتون باشیم دیروز خوندیم برای تیمم مسافر، ظاهرش مسافره، چون میدونین که در باب تیمم یا مسافر یا مریضه، یکی از این دو عنوان، و اینا فرق میکنه عنوانش، ظاهرش اینجا مسافره، دیروزم که عنوان مجموع خوندیم در باب حکم مسافر بود و این متعارف هم بوده، گشته پیدا نکرد نماز خون آب پیدا شد، معلوم شد ملتفت نبوده، این بر مثلا آب بود. وقت کان طلب الماء فلم یقدر علیه، خوب البته دقیق هم هست، وقت کان طلب الماء میخواد بگه به خاطر مرض نبود که مثلا در اثناء نماز حالش خوب بشه بتونه وضو بگیره، خوب دقت بکنی، به خاطر عدم وجدان ما بود. و بعدم نکته خیلی لطیفی که در روایت هست، فلم یقدر علیه، اینا رو دقت بکنید، کشکی مشکی صحبت نمی کنه، مخصوصا متون روایات ما مثل اگه مثل فقها باشن، فقها راویش باشه، خیلی دقیقه. این فلم یقدر علیه اشاره است به این که فلم تجدو فل آیه مبارکه، در آیه مبارکه معنی فلم تقدروز، آخه فلم تجدو اینه پیدا نکنه آب، این فلم یقدر علیه چون ممکنه آب باشه انسان قدرت نداشته باشه، این خیلی ظریف، فلم یقدر علیه، فلم یقدر علیه تفسیر فلم تجدو ماعن گرفته که مراد از لم تجدو یعنی لم تقدیر و علی ماه ثم یعطا بالماء هین ید خلاف الصلا آب میاد. قال علیه السلام یمزی فی الصلا، نمازش ادامه بده. عرض کردم ما اگر باشیم و طبق قاعده احتمال داره که ایش نکته فقهی باشه و اون مسئله حرمت قطع صلات باشه، یا مثلا نکتهش این باشه که هنوز که از این عمل فارغ نشده این بر طهارت مثلا شبیه استصحاب، و احتمال داره نکته اصولی باشه که استصحاب باشه، یعنی تا حالا حکمش این بود که بر نماز ادامه بده، حالا هم که آب پیدا کرد، چون خود این تقریب استصحاب هم در ما نحنفی توجه میخواد ادامه بده. وقتی اگر یاد آقایون باشه عرض کردیم با توجه به لسان دلیل، بله با توجه به لسان دلیل میشه پیدا کرد و نکته شو پیدا کرد که آیا نکته اصولی بوده یا نکته فقهی بوده. طبق قاعده ای که ما عرض کردیم تعابیری مثل یمزی فمز فی سلاتک اینا تعابیر اصولی هست، نکته اصول اصل عملی هست، میگه کار رو انجام بده، نمیاد بگه که این وظیفش الان قطع سلات قطع سلات نیست، یمزی فی سلاته. البته ما این توضیح رو سابقا عرض کردیم، چون اصول عملی تابع اون لحاظیست که میشه لحاظهای متعددی کرد. این قاعده رو خوب دقت بکن، چون با این تعبیر در این کتب نیامده، به نظر من خیلی کارگشا میشه با اون، و ما هم لحاظ رو از همون تعبیر میفهمیم. اینی هم که من اینجا روایت هایی میخونم دقت میکنیم به خاطر اینکه از اون جو روایت و از اون ذوق تعبیر روایت مطلبی رو که میخواییم در بیاریم. مثلا فرض کنیم شما یه گوشتی رو از بازار خریدین، خب این در این سه احتمال هست، نحوه دیگه هم هست، فعلا نمیخواییم وارد بشیم، اون که متعارف در سه گوشته سه احتمال اصل هست. یکی این که بخواد بگه آقا شما نمیدونین تزکیه شده یا نه، اصل عدم تزکیه هست. اگر این رو اراده بکنه تعبیرش این میشه، میگه مثلا اونجا حاضر بودی که شرایط تزکیه حاضر شد. اگر اینجور تعبیر بکنه، ازا ما عرض کردیم اصولا هر وقت دو تا اصل ملاحظه میشن اینا اصلا تخصصا از هم خارجن، بلکه بالاتر از هم. مثلا اگه گفت شما اونجا بودی، یعنی من اصالات عدم تزکیه جاری کردم، طبق اصالات عدم تزکیه این گوش مزکا نیست. اما اگر آمد گفت شما از دست مسلمان گرفتی، از بازار مسلمان گرفتی، یعنی من قاعده سوق مسلم جاری کردم، یعنی مزکاست. خود دقت کنی دست مسلمان گرفتی، اون یکی نتیجهش این بود که مزکانی. ما معتقدیم این نسبت بین این دوتا حساب نشه، چون تو استصحاب بحث مهم نسبت بین اصوله، اصلا نسبت نباید حساب بشه، اون یک چیز لحاظ شده، این یک چیز دیگه لحاظ شده. لحاظ سوم بیاد بگه اصلا نگه نه سوق مسلم بگه نه تزکیه رو بگه، بگه کلها بخور، این کلها این به اصطلاح مرحله دیگری است، تو کار نداشته باش، نمیخواد بگه مزکاست، نمیخواد بگه مزکا نیست، تو بخور. عرض کردیم طبق قواعدی که ما ریختیم، تصوراتی که این حقیر حساب و تقسیم مرتبش کردیم، دو تا اصل اولی محرزن، اصل سومی غیر محرزه. یعنی اگر صحبت از عمل شد گفت این عمل انجام بده، اونجا اصل غیر محرزه به طور کلی، اما اگر از تشخیص شد میشه اصل محرز. اگر تشخیص داد گفت از دست مسلمان گرفتی، یعنی مزکا میشه محرز، یا بودی اونجا که این تزکیه کرد، این میشه محرز، اصالت استصحاب و عدم تزکیه دقت کرد. پس اینا رو خوب دقت بکن. و باز یک مطلبی بود که حالا شاید تازگی هم گفتن، نمیدونم چند روز پیش، باز نمطه میگه این مطلب رو ما از مرحوم بجنوردی شنیدیم، از قول مرحوم نایی نمیفهم، خود آقای بجنوردی در کتابش نیاوردن، آقای خویی مختصرش تو مصباح به نظرم اول بحث زن تو بحث قطع نیاورد، مرحوم آقای خویی آوردن سه حالت رو، نگفتنم ناینی فرمونه، من از آقای بجنوردی شنیدم شفاهم چاپ هم نکرده، ایشون میفهمند که مرحوم ناینی میفهمند که انسان وقتی قطع پیدا میکنه چهار نکته در مقابل او هست. یکی اینکه یک صفت نفسانی معینی خب قاطع غیر از شاکه. دو اینکه کاشف ارتباط با واقع داره و کاشف از واقع. سه اینکه انکشاف واقع میشه برای اون. و چهار جری عملی بر طبق کشف قطعشه. این ملقه. اما اگر ظن معتبر باشه اون امر اول که صفت خاص باشه اون نمیشه، چون نیست. الان ظنه، ظن غیر از قاطع. اما امر دوم میشه، کاشفیت داره. امر سوم هم میشه که انکشاف واقع باشه. امر چهارم میشه که جری عملی بر طبق اون اماره بکنه. این در جایی که اماره مثل خبر واحد بنابر خبر ثقه یا خبر عدل بنابر حجیتش. اما اگر اصول محرزه باشه، مثل استصحاب باشه، در جای استصحاب اون حالت قاطعیت رو نداره، قطع نداره، صفت قاطعیت رو نداره، کاشفیت هم نداره، چون مفروض اصله کاشفه. اما انکشاف واقع بشه هست، ایشون اصل محرز از اینجا جدا میکنه. مثلا اگر آمد گفت استصحاب عدم تسکیه، یعنی که انما تو داری میبینی این غیر مزکاست، انکشاف به این معنی. میگه تو این رو غیر مزکا میبینی، خوب دقت کردی، طریق نداری به غیر مزکا، جعل میکنه. اما شما او رو غیر مزکا میبینی. یا اگر سور مسلم، شما او رو مزکا میبینی، قاید مسلم، سور مسلم، اون رو مزکا میبینی. این اصل محرز. اما اگر اصل غیره، و اما در جایی که اصل محرز نیست، مثل براءت احتیاط، صفتیت نیست، کاشفیت نیست، انکشاف هم نیست، فقط جری عملی است. اون فقط، پس بنابراین اگر فقط جری عملی آمد، مثلا فمز فی صلاتک، الان تصادم تو قاعده تجاوز ما هر دو رو داریم، در یکی داره میگه بلا قد رکعت، اگه گفت بلا قد رکعت یعنی اصل محرز دیگه، ثابتش با این ثابته که ما گفتیم روشن شد. در روایت داره بلا قد رکعت یعنی انکشاف الواقع، بلا قد رکعت یعنی میبینه واقع هست، میشه اصل محرز. در یه روایت داره فمز فی صلاتک، الا گفت فمز فی صلاتک یعنی اصل غیر محرز، چون یمزی فی صلاته و امز فی صلاتک فقط جری عملی است. پس اگر ما باشیم و طبق قاعده، انصافا لسان روایت به استصحاب میخوره، به اصل عملی میخوره. مثلا اگر میگفت لا یقطع صلاته، این میخوره به حکم فقهی. این من امروز خیلی، چون این ظرافت هایی در لفظ هست در روایات که این ظرافت ها با دقت روشن میشه با عدم توجه این ظرافت ها. اینجا امام قال یمزی فی الصلات، قال یمزی فی الصلات، نمازش رو ادامه بده. البته این یک مشکل داره، بعد داره و علم انه لیس ینبغی لأحد ان یتیمم الا فی آخر الوقت. این که فکر میکنم یا کلام بزنتی باشه یا کلام محمد ابن حمران باشه، و علم انه لیس ینبغی لأحد، فکر نمیکنم روایت باشه. به اصطلاح آقایون حدیث مدرجه، چون حدیث مدرج حدیثی است که در اثنائش کلام راوی باشه، در توش کلام راوی باشه، درج به این معنا کلام راوی با کلام معصوم خلط شده باشه. به نظرم میاد حدیث مدرج باشه، به تعابیر فقهی اشبهه. و علم انه لیس ینبغی لأحد ان یتیمم الا فی آخر الوقت. چون اگر حدیث اینی که ما میگیم انفراد، یکی از نکاتی که ما در انفراد برامون خیلی مهمه که حالا غیر از اون جهات دیگرش، یکیش گاهی اینه که اصلا نمیدونیم این ذیل کلام راویس یا کلام امامه، دقت میکنه. یکی از نکات، چون روی این نکته کمتر کار شده ان شاء الله تو احادیث دیگه، چون خیلی احادیث هست به نظر ما حالت ادراج داره، حدیث مدرجه. اگر این حدیث در مصدر دیگری بود شاید این ذیل توش نبود، وعلم. علاوه اگه این وعلم اگر نبود، یک مقداری اصل عملیش واضح تر بود، اما چون وعلم آمد این میشه مسئله فقهی. ظرافت ها رو دقت کردید؟ چون معناش اینه که اصلا شما نمیتونید در تیم با تیمم وارد نماز بشین الا داره آخر وقت. مگر اگر آخر وقت بود بخواین خارج بشین وضو بگیرین، وقت خارج میشه، مشکل وقت دارین شما. پس ممکن است نکته فقهی روشن شد. اگر فقط قال یمزی فی الصلات، این به نکته اصولی میخوره. من خیلی چیز دارم، چون این نکات روایت دقت کلام و اختصاص به روایت نیست. فقهای گذشته حتی مثلا از کتاب مالک یا کتاب شافعی، روایات اهل بیت گاهی یه ظرافت‌های خیلی لطیفی داره. من هدفم از خوندن روایت اینم هست، اینطور نیست که فقط اگر این وعلم نباشه به اصول بیشتر میخوره، یمزی فی الصلات به اصول میخوره. البته آیا اینجا اصل محرزه یا اصل غیر محرزه استصحاب کرده؟ اگر بگیم که اون حالت سابقه موزی فی الصلات، این یمزی هم حالت سابقه، چون عرض کردیم معیاری در این که بفهمیم اصل محرزه یا غیر محرز پیش ما اینجوریه، اگر واقع رو نگاه کرد میشه محرز، واقع نگاه نکرد فقط جری عملی میشه غیر محرز. این قاعده شما اینجور گذاریم خیلی راحت شد. مثلا در روایت معروف زراره، لعنکه کنت علا یقین من وضوعک ولا تنقضل یقین. ببینید یقین من وضوعک، یقین رو آورد و وضوع در نظر گرفت، واقع دیگه، وضوع که واقع درک کردی، پس آمد واقع دید. حالا که آمد واقع دید، ولای هم بقی لکه انتن گذر یقین، این میشه استصحاب، این میشه محرز غیر محرز. اما اگه فمز فی صلاته، این میشه محرز غیر محرز معذر. پس نکته بین اصل محرز و غیر محرز به لحاظ تعبیر اینه، اگر در اونجا فقط جری عملی باشه این غیر مهم. این نکات لطیفی است، چون جریه گفته نمیشه، خیلی لطیفی. مثلا اینجا یمزی فی الصلات، اگر یمزی فی الصلات معنای جری عملی باشه این میشه غیر محرز، وقتی این خلاف مشهور، چون استصحاب محرزه. اگر یمزی فی الصلات به این معنا باشه که قبل از این وظیفش مضی در نماز بود، حالا هم همون مضی در نماز، دقت کنید، این میشه محرز اگه اینجور معنا بکنیم. انشالله این بحث، چون یه بحثی دارن آیون که در اثناء نماز های استصحاب میادن، چون در تنبیهات رو دارن، تنبیه شماره چنده، بعضی هم صحت تأهلی رو استصحاب کردن، اونجا انشالله میاده کمی صحبت میکنیم. لکن چون داره وعلم انه لیس ینبغی لأحد ان یتیمم الا فی آخر الوقت، دقت کردیم لیس لأحد، نه، این نکته نکته فقهیه، واضحه نکتهش دیگه، یعنی تو با تیمم تو زیر آخر وقت، حالا وسط نماز آب پیدا کردی بخوای بری وضو بگیری، خب خارج وقت میشه، مصلحت وقت از بین میره. از اون ورم خب تیمم داشتی دیگه، حالا لاغر یک گفت که طهارت بدلی، طهارت استراری، طهارت سوری مثلا داشتی، سوری که ننی بدلی. این روایت مبارکه خوب دقت کنید، در کتاب مستدرک، البته نمیدونم چرا از مستدرک نقل کرده، از کرده مرحوم حاجی نوری و بعد هم یک نحو دیگری، حدود 14 تا 16 تا همیشه 20 تا اصل پیدا کردن، مجموعه به اسم، اسمش هم چیه، اصول 13 تا 16 تا علاوه ازش هم هست، بعدها این رو چاپ کردن. این کتاب، این مجموعه اصول پیش مرحوم حاجی نوری بوده، مرحوم این کتاب به اصطلاح جامع الاحادیث از مستدرک نقل، از خود اصول 13 تا نقل بود. البته این اصول که بعضیش مشهوره بعضیش محل کلامه، فعلا وارد اون بحث نمیشیم، و مشکلی که اینها داره همش به نحو بجاده است و خیلی متأخره بجاده شد. کتاب درست ابن ابی منصور، مقداری از کتاب ایشان درست ابن ابی منصور توصیف واضحی نداره، اما خب میشه مجموعه شواهد درست به همون لفظ فارسیه، درست یعنی درست به اصطلاح فارسی خود ایشون واقفی بوده. حدثنی عبیدالله، این حدثنی عرض کردم در سابق رسم بود، گاهی اون راوی کتابم، راوی حدیث هم اولش نوشتم، این عبید، اینطور نیست که درست ابن ابی منصور از عبیدالله، این عبیدالله دهقانه که راوی از درسته، این در کتب قدیم رسم بود، مثلا کتاب مال درسته اما عبیدالله نقل کرده، اسم عبیدالله را اول حدیث می آوردن، ولذا بعضی ها می آمدن می خواهی کتاب مال عبیدالله، این یکی از نکاتی که نجاشی گاهی داره که این کتاب مال فلان، لکن اصحابونا نسبو الی فلان، این علتش این بود، اول کتاب همش حدیثاش اینطور بود، همین کتاب درست ابن منصور، عبیدالله ان درست عبیدالله. خب از اون ولینا به شواهد می‌رسن که عبیدالله راوی نسخه است، بعضی هم که وارد نبودن مثل بنده میگفتن نه عبیدالله کاتب نسخه است، کاتب این کتابه، مؤلف کتاب رو عبیدالله میگه. این سر اختلاف در کلمات و قدما، این رسم بوده، این متعارف بوده. علای عبیدالله ان درس ان محمد ابن حمران، سند با اون یکیه. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یتیمم و یدخل فی صلاته ثم یمر رو به الماء، این به جای یعطا بالماء یمر رو به الماء. این همون مضمون تلخیصش کرده، ظاهر نقل مضمون کرده. قال یمزی فی صلاته، دقت کنید در اینجا دیگه اون ذیل نداره، در اونجا اون ذیل رو نداره. فقال یمزی فی صلاته و علم انه لیس لعین بقیل احد، دیگه ذیل نداره. البته چون این کتاب خیلی دیر پیدا شده و به نحو جاده کتاب درست و مثلا قرن 14 هم اعتماد برش به عنوان این که، به هر حال خود من اعتقادم این که این وعلم بعید کلام امام باشه، کلام راویه، اصلا به کلام روایتی، متن روایتی نمیخوره، به متون فقهی میخوره. الان قال یمزی فی صلاته، اگر این متن باشه انصافا با استصحاب جوه. عرض کردم دقت بکن، ممکن است بگید این تصویر استصحابش خیلی روشن نیست، دقت بکنید من عبارت چی خوندم، عبارت به اصطلاح شوافع خوندم، تصریح میکنه که ما میگیم یمزی فی صلاته للاستصحاب. این همون نکته بود که من کرارن عرض کردم، البته معلوم نیست علما با این موافق باشن، لکن به اعتقاد ما و اون این که جو فقهی تأثیر گذاره در فهم مطلب. و ممکنه یمزی فی صلاته حکم فقهی باشه، یمکن که مسئله اصولی باشه، لکن چون شوافع مطرح کردن و قبل از شافعی مطرح شده، مثل سفیان ثوری که معاصر امام صادقه، و نکته رو نکته اصلا همون روایت حدث آوردن عن رسول الله، نکته استصحاب رو آوردن، به ذهن میاد که این یمزی فی صلاته ناظر به استصحاب باشه.
روایت چرا فقط باید تو زمینه مثلا فرفقی و اصولی مثلا بیان کنه؟
چون در اون زمان بحث اصولی نبوده، مشکل این اگه بود که ما اینقدر مشکل درست بگیم براتون. از که در قرن اول و دوم مسائل اصولی در لابلای فرع فقهی آمد، وقت در فرع فقهی ممکنه نکات فقهی تاثیرگذار باشه، این تمام مشکل کار اینه. دیروز هیچی نداشتیم، اینو ما دیروز شهر دادیم، دقت کردیم. در کتاب فقه الرضا عرض کردیم خوبی کتاب فقه الرضا، حالا مال هر کسی باشه، برای این که نشون بده یک روایتی مثلا صادر شده اصل درستی داره، از این جهت خیلی خوبه. احتمالاً کتاب عرض کردیم به لحاظ تاریخی و سبک تألیف کتاب بین 250 تا 350ه، اگر تکلیف شلمقانی باشه حدود 310 مثلا 10-12 نوشته شد، اگر کتاب مرحوم صدوق پدر باشه حدود 320 و اینا نوشته شده. به ذهن ما میاد ادبیات کتاب و تعابیر کتاب میخوره به سالهای 250 یعنی امام هادی تا 350 بعد از غیبت ثور. در کتاب فقه الرضا داره فإذا کبرت فی صلاتک تکبیرت الافتتاح، این نکته رو من عرض کردم در عده از فروع اهل سنت آمده، تو روایت ما نیامده، فقه الرضا هم شاید گرفتتش، الان که ما نداریم این روایت، الان ما نداریم، اما این دخل فی صلات داریم، ثم دخل فی صلات، ایشون دخل فی صلات رو کبر تکبیرت الاحرام، چون عرض کردیم عده از اهل سنت گفتن اگه تازه میخواد بگه الله همجه همزه رو شروع کرد یا الله، آب پیدا شد، گفته این نمازش باطل، تیمم بکن. اما الله اکبر رو کامل گفت نمازش درست با تیمم. و اون نکتهش اینه که اگر الله تنها گفت هنوز داخل نماز نشده، خوب دقت کنید داخل نماز نه، اما اگر الله اکبر گفت، این که ایشون میگه اذا کبرت فی صلاتک، روشن شد نکته فنی؟ ایشون میخواد فرض دخول در صلات بکنه، تو روایت محمد ابن حمران بود تیمم ثم دخل فی صلات. این ظرافت ها رو خوب دقت بکنید، این دخل فی صلات با تکبیرت الافتتاح یکیه، این رو کتاب فقه الرضا آورده به این معنا. و اوتیت بالما فلا تقطع الصلات، اگر ما باشیم و لا تقطع الصلات، این احتمالا نکته فقهی باشه، ولا تنقض تیممک ومز فی صلاتک. این لا تنقض تیممک نکته اصولی به استصحاب هم میخورید از اضافه، چون لا تنقض ما تو استصحاب داریم. ومز فی صلاتک اینم به اصول میخوره. این روایت انصاف عرض کردم مرحوم مولا محمد امین استرابادی نکته لطیفی رو گفته بود، تجربه میکنم تو ذهنم از تو وسائلم نیست. ایشون میگه تو روایات که نگاه میکنیم بعضی از روایات موافق با جریان استصحاب، بعضیاش نه. این جزء روایات موافق با جریان استصحابه. پس این روایت محمد ابن همران تا اوائل قرن چهارم جا داشته. خوب دقت میکنیم، لکن متاسفانه این روایت نه در کتاب کلینی آمده و نه در کتاب مرحوم صدوق آمده. روشن شد اون تقسیم، چون دیروز اون بحثی که راجع به حدیث کردیم اون مورد درست نبود، اما خب شبیه اون اینجا داریم، امروز هم داریم، امروز اگه برسیم. پس بنابراین حدیث مصدر اولش یا منبع اولش که گفته شده، چون محمد ابن همران صاحب کتاب من هست، احتمالا محمد ابن همران یا بعدی باشه، یا که منبع دومی که به ما الان در اختیار ما هست، یا اصلا احتمال کتاب درست باشه از محمد ابن همران شنیده باشه. منبع دومی که الان در اختیار ما هست کتاب بزنتیه. مصدر متأخری که الان به ما رسیده کتاب شیخه، کتاب بزنتی اوائل قرن سومه. پس در قرن چهارم که اولش کلینیست و آخرش صدوق نقل نکردن حدیث، قرن پنجم شیخ نقل کرده این حدیث رو، مرحوم شیخ نقل کرد در قرن پنجم. اتصال طبقاتیش خیلی خیلی روشن نیست. بله فقه الرضا به این حدیث عمل کرده ظاهرا، این نمیشه انکارش کرد. حدیث دیگری که داریم یه حدیثی است که این رو مرحوم فقیه به این معنا آورده، اون حدیث محمد ابن همران نیورده، هم شبیه اونه. وقت ما داره تمام میشه، حدیث شماره 5 من سریع بخونم، فردا یک کمی توضیح بیشتر. اخبرن شیخ در تهذیب اینجور آمده، تا گفت اخبرن شیخ ایده الله، این اول تهذیب، عرض کردم در این قسمت تهذیب ایده الله داره که شیخ مفید زنده بوده، این در زمان حیات شیخ. انا احمد ابن محمد که همون پسر ابن الولیده، انا ابی که ابن الولید باشه، انا صفار که الانم اسم بردیم، از احمد اشعری که الان گفتم صفارشون هم، از حسین ابن سعید. مرحوم شیخ در استبصار مستقیم از کتاب حسین سعید نقل کرد، احتمال میدیم این طریق ایشان اجازه به کتاب حسین سعید باشه. انا حماد که حماد ابن عیساست، چون ما یک حماد ابن عثمان هم داریم، اگر حسین سعید باشه حماد ابن عیساست، حماد ابن عثمان درک نکرد. ان حریز که از خیم حریز ابن عبدالله سجستانیست، ان زراره و محمد ابن مسلم. البته محمد مسلم کتاب داشته، زراره ثابت نیست کتاب داشته، شیخ طوسی نسبت داده به ایشون کتابی رو، لیکن ظاهرن ثابت نباشه. ان زراره و محمد ابن مسلم. پس بنابراین مثل همون بحثی که دیروز عرض کردیم، حدیث به نحو شفاهی بوده، حالا اینجا قال قلت له داره، اسم امام نبرده، بله، و زراره، حالا ما هم نوستیم کتاب داشته، اما ظاهرن هر دوشون به نحو شفاهی برای مرحوم حریز گفتن. پس مصدر اولی که کتابت شده به حسب علم ما کتاب حریزه، مصدر میانه کتاب حسین سعیده، مصدر متأخر ما کتاب شیخ طوسی در قرن پنجمه، یعنی مصدری که به ما رسیده. البته در قرن چهارم هم مرحوم شیخ صدوق از زراره و محمد ابن مسلم نقل کرده، این رو از این دو بزرگوار آورده. قال قلت له فی رجل لم یصب الماء، آب پیدا نکرد. این لم یصب الماء معلوم شد مرادش همون مسافره، مریض نیست. و حضرت صلات فتیمم و صلا رکعتین، این ظاهرش در اول وقته، این حضرت صلات، اون که گفت آخر وقت بود. ثم اصاب الماء، ینقض رکعتین، فاعل ینقض آبه رکعتین، او یا ینقض المصلی مثلا، او یقطعهما و یتوضع ثم یصلی. قال لا، این لا ظاهرا به عنوان لا یقطعهما، ولکنه یمزی فی صلاته، این تعبیر به استصحاب میخوره که عرض کردم، فیتمها ولا ینقضهما یا لا ینقضها لمکانه، این آن لمکان، این هم تعبیر شبیه تعبیر فقهای لمکانه انهو دخلها و هو علا طهرن به تیم مومن. خیلی واضح استصحاب، تصادفا زرار راوی معروف حدیث استصحاب زرار است دیگه، لا تنقض الیقین بشه، خیلی لسان روایت، مخصوصا اگه حضرت صلات اول وقت باشه که نکته فقهی نداشته باشه. این دیگه لمکان انه دخل ها و هو علا طهر به تیمم، به تیمم. این حدیث زیلی داره که فردا ان شاء الله اصلا، چون وقت گذشت من معذرت.
قرینه بر اول وقت در
روایت حضرت السلام.
قرینش
چیه؟
حضرت
من اول وقت دیگه.
آخر
اگر آخر وقت به انخاف ان تفوت السلام. اگر این ظرافت‌ها رو دقت کردین، خیلی ما اینا رو روش اعتنا داریم، چون در حقیقت فقه ایناست، یعنی خیلی مؤثره.